بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید عزیزان من. امیدوارم که انشاءالله روز معلم یادبودهای گرامی این روز برای همه شما فرزندان عزیزم، برادران و خواهران عزیزم، مایه شادکامی و سعادت و افتخار ابدی باشه. اولا بعد از تبریک این روز، یاد شهدای شما رو باید گرامی بداریم. چه شهدای معلم که حدود 4000 معلم شهید شدن، رقم کوچکی نیست، و چه شهدای دانش آموز که بیش از 36000 دانش آموز ما به شهادت رسیدند در طول دفاع مقدس. اگر نفس گرم معلم نبود، دانش آموز معلوم نبود در همه شرایط راهی جبهه بشه. این افتخار هم برمیگرده به معلمی. بعد از این، نوبت این است که من از شما سپاسگزاری کنم، از جامعه معلمی کشور، چون جامعه معلمین یک جامعه ایست که یک کار دشوار را با بازده مادی اندک بر عهده گرفته. معلم رنج مواجهه تربیتی با جوان و نوجوان رو بر دوش داره. این کار کوچکی نیست، سخته. مسئولیت سنگینی هم داره. همه هم از معلم توقع دارند، دلشون میخواد که این نونهالشون، جوانشون، کودکشون وقتی رفت مدرسه با تربیت معلم مثل دسته گل در داخل خانواده بدرخشه. اینجور دلش میخواد انسان دیگه، همه توقع دارن از معلم. در این حال درآمد یک معلم رو شما مقایسه کنید با درآمد فلان سرمایه دار، فلان پولدار، فلان بچه تاجر. خب این رو معلم میبینه، میدانه. اینایی که وارد وادی معلمی میشوند، شاید خیلیشون، حالا نگیم همهشون، بسیاری از اینها شاید میتوانستن یه جاده دیگری رو در پیش بگیرن، یه منبع درآمد بالاتری، بیشتری برای خودشون فراهم کنن. نکردن. معلمی بخشی از انگیزه هاش عشق است. عشق است، محبت است، احساس مسئولیت است. آینده سازی می کنند با قناعت. رنج تربیت جوان و نوجوان رو بر عهده می گیرند با نجابت، با صبر و سکون. نمیخوام یک حکم کلی بکنم، بالاخره در هر جامعه، در هر لباسی ممکنه تعدادی هم باشن که مطلوب نباشه، لکن سیاق کلی جامعه معلمی اینه که عرض میکنم. ما خودمون زیر دست این معلم ها درس خوندیم، حرف شنفتیم، یاد گرفتیم، میدونیم معلم چی جوریست. خب یک خصوصیت معلمی که شما معلمان عزیز و نو معلمان و جامعه معلمین بهش توجه کنن خوب است، این است که تو این کاری که با این خصوصیات عرض کردیم، رنج زیاد و بازده مادی کم، در یک چنین کاری امکان اخلاص هست. خیلی مهمه. نجات انسان در زندگی ابدی به وسیله اخلاصه، برای خدا، برای حقیقت کار کردن، مخلصانه کار کردن. مایه نجات اینه. این در خیلی از جاها پیدا نمیشه. خیلی از کارها انسان خیال میکنه برای خدا انجام داده، بعد یه خورده که خودش دقت میکنه با انصاف میبینه توش قاطی داره. و استغفرو که من ما قصد ارد تو بهی وجهک فخالطنی مالیس لک، در دعای یکی از دعاهای بین نافله صبح و فریضه صبح این دعاست. میگه خدایا من استغفار میکنم از اون عملی که خواستم برای تو اون رو انجام بدم، اما در بینش فخالطنی فیه ما لیس لک، یک انگیزه و نیت غیر خدایی وارد شد. خیلی از کارهای ما اینجوریه. بنده خودم رو عرض میکنم، اون جایی که انسان امکان دارد اخلاص بورزد اونجا غنیمته. یکی از اونجاها معلمی است. میتونید با اخلاص کار کنید. و اگر با اخلاص کار کردید، کارتون برکت پیدا خواهد کرد. نمونه روشن و حی و حاضر او شهید مطهری است. آیت الله مطهری با اخلاص حرکت میکرد، کارش برای خدا بود. ما از نزدیک با ایشون معاشر بودیم، کارش رو میدیدیم، نیتش رو میفهمیدیم. آدمی بود زمانشناس، نیازشناس، نیازها رو میدانست، میفهمید و مینشست برای خدا، برای خلأ این نیازها، پر کردن خلأ این نیازها کار میکرد و فکر میکرد و میگفت و مینوشت و تلاش میکرد و برخورد میکرد با اخلاص. نتیجه اخلاص او این شد است که کارهای او مندگار است. سالهاست، ده ها سال شهید شده، اما کتابهای او را به قول سعدی چون کاغذ زر میبرند. کسانی که اهل فکرن، اهل فهمیدنند، دنبال فهمیدنند، دنبال کتابای شهید مطهری میدوند. اخلاصه. وقتی شما با اخلاص کار میکنید، هر کدام از این نوجوانها و جوانهایی که زیر دست شما هستند میتوانند آینده ای برای این کشور بسازن که این آینده مایه سعادت جاودانه شما بشود که معلم او هستید، ولی کسی شما رو نشناسه. معلمای امام بزرگوار رو، اونایی که بچگی او رو درس دادن، کسی نمیشناسه، اما آثار امام در نامه عمل اونها هم نوشته میشه که این مرد رو اینجوری تربیت کردند، اینجوری بار آوردند. خب گفتیم اخلاص. این خطاب به شما بود. این معناش این نیست که حالا چون جامعه معلمی اخلاص دارد و قناعت دارد پس مسئولان کشور از مسائل مادی معلمان غافل بمونن، نه. بارها گفتیم، بارهای دیگر هم خواهیم گفت، مسئولان باید بدونن هر هزینه‌ای که در آموزش و پرورش می‌کنند هزینه سرمایه‌ای است، هزینه محض نیست. پولی که اونجا خرج می‌شود در واقع سرمایه‌گذاری داره میشه. به این چشم با آموزش پرورش نگاه کنن، به این چشم بودجه گذاری کنن، به این چشم امکانات معیشتی فراهم کنن. بعضی از بدخواهان هم هستند که از مشکلات معیشتی جامعه معلمین سوء استفاده می کنند. بنده شنیدم بعضی حتی در داخل خود آموزش و پرورش این سوء استفاده ها رو می کنند. وضع معیشتی دارای کمبود جامعه معلمی موجب میشه کسانی سوء استفاده کنند. تا امروز به توفیق الهی جامعه معلم خودش رو سالم و پاکیزه نگه داشته، لکن بعضی‌ها دارن کار میکنن، تلاش میکنن که از این حرکت‌های ناسالم به وجود بیارن. خب حالا موضوع اصلی رو مطرح کنیم. عزیزان من، شما یک نسلی رو میخواهید تربیت کنید. کشور شما، آینده شما به نسل چگونه ای نیاز داره؟ این مهم. اینجور هم نیستش که ما در یک میدان خالی بخواهیم کار کنیم. نه خیر. یه وقت یه نفر فرض کنید که جودوکار یا کنگفوکار توی میدان خالی هی برام کنه حرکات جودوکاری انجام دادن، کسی هم در مقابلش نیست. خب راحت. یا شمشیربازی میکنه تو میدان خالی، ضربه میزنه، کسی هم در مقابلش نیست. اما گاهی در مقابل شما یک حریفی وجود داره، ضربه شما رو خونسا میکنه، مانع وارد آمدن ضربه به خودش میشه و او متقابلا ضربه میزنه. ما امروز مواجهیم با یک چنین حریفی. حریف کیست؟ نظام سلطه بین المللی. حالا بعضی ها ممکنه تعجب کنن، آموزش پرورش ما با نظام سلطه بین المللی مواجهه؟ بله بله، نظام سلطه بین المللی که حالا امروز مظهرش حکومت آمریکاست، سرمایه‌دارهای بزرگ صهیونیستن و بعضی از دولت‌های مستکبر دیگر، اینا نمایندگان و نمادهای نظام سلطه بین المللی هستن. من مفصل این نظام سلطه رو تو صحبت‌های عمومی معنا کردم، مطرح کردم، معنا کردم که یعنی چه نظام سلطه بین المللی. این نظام سلطه بین المللی برای ملت‌ها، نه فقط ملت ما، برای هر ملتی که بتوانه برنامه داره. اون هم میخواد نسلی که آینده این کشور را و این کشورها را میسازد با یک قواره‌ای، با یک شاکله‌ای تربیت بشود که برای او مفید باشه. نسلی در کشورها تربیت بشود که فکر او رو داشته باشه، فرهنگ او رو داشته باشه، نگاه و سلیقه او رو به مسائل جهانی داشته باشه. این نسل تربیت میشود، البته باسوادم میشه، محققم میشه، سیاستمدارم میشه، مسئولان کشور هم میشن تو کشورهای مختلف. خب برای یک مجموعه استعمارگر چی بهتر از این که مسئولان یک کشور، صاحب نظران یک کشور، صاحبان رأی در یک کشور مثل اونا فکر کنن، مثل اونا عمل بکنن، کار رو بر اونا آسان میکنه دیگه. این برنامه استعماری فرهنگی است، مال امروز هم البته نیست ها، این شاید ده ها سال است که این برنامه داره انجام میگیره. متفکرین سیاست غربی بارها گفتن به جای اینکه ما مثل دوران قرن 19 هم استعمار قرن 19 همی بریم کشورها رو کشورگشایی کنیم و حاکم نظامی بگذاریم و پول خرج کنیم و اسلحه بفرستیم و جنگ و جدال را بندازیم، بهتر از او و آسانتر از او و کم هزینه تر از او این است که نخبگان و زبدگان اونها رو بیاریم، فکر خودمون رو به اونها تزریق کنیم، اونها رو بفرستیم به کشورشون، اونها میشن سربازای ما، سربازای بی جیره و مواجب، همونی که او میخواد این عمل میکن. شما امروز چنین دولتهایی سراغ ندارید؟ تو منطقه ما از این دولت‌ها کمن. همون حرفی رو میزنه که آمریکا میخواد بزنه، همون کاری رو میکنه که او میخواد بکنه، خرجش هم متحمل میشه، هزینش هم متحمل میشه، برای او کار میکنه، نه فقط از او امتیاز نمیگیره، پول نمیگیره، بلکه پول هم خرج میکنه. امتیازش فقط این است که استکبار از سقوط او به دست عوامل مخالف مانع میشه، او رو نگه میداره. یه برنامه اینجوری دارن برای نسل ما، برای همین دانش آموزی که زیر دست شماست همین برنامه رو دارن. حالا چقدر بتوانن نتوانن بحث دیگری است، اما این برنامه هست. فکر خودشون رو ترویج میکنن، فرهنگ خودشون رو، زبان خودشون رو ترویج میکنن. من همینجا این حرفی رو که گاهی هم گفتم به مسئولین آموزش پرورش، حالا شاید به مسئولین محترم فعلی نگفته باشم، اما قبلا مکرر گفتم، این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یه کار ناسالمه. بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبان‌های دیگه رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی‌کنن؟ چه اصراریه؟ این میراث دوران طاغوته، این میراث دوران پهلوی است. خب زبان اسپانیولی، امروز کسانی که به زبان اسپانیولی حرف می‌زنن کمتر از کسانی که به زبان انگلیسی حرف می‌زنن نیستن. در کشورهای مختلف، در آمریکای لاتین، در آفریقا کسان زیادی هستند. مثلا میگم، بنده حالا مروج اسپانیا نیستم که بخوام برای اونا کار بکنم، اما مثال دارم میزنم. زبان فرانسه، زبان آلمانی، چرا اینا تعلیم داده نمیشه؟ زبانهای کشورهای پیشرفته شرقی، اینا هم زبان بیگانه است، اینا هم زبان علمه. آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن، نفوذ و دخالت و توسعه زبان بیگانه رو جلوش رو میگیرن. ما حالا از پاپ کاتولیک تر شدیم، ما آمدیم میدان رو باز کردیم، حالا علاوه بر این که این زبان رو کردیم زبان خارجی انحصاری مدارسمون، هی داریم میاریمش پایین توی عرض کنم که دبستانها، توی مهد کودک ها، تو مهد کودک. چرا؟ ما میخواییم زبان فارسی رو ترویج کنیم، باید یک عالم خرج کنیم، زحمت بکشیم، کرسی زبان رو یه جا تعطیل میکنن، باید تماس‌های دیپلماسی بگیریم. آقا چرا کرسی زبان نمیگذارن؟ اجازه دانشجو گرفتن نمیدن، امتیاز نمیدن برای اینکه زبان فارسی رو یه جا میخواییم ترویج کنیم. اون وقت ما بیاییم زبان اونا رو خودمون با پول خودمون، با خرج خودمون، با مشکلات خودمون بیاییم ترویج کنیم، این عقلایی است. من نمیفهمم. اینو تو پرانتز گفتم برای اینکه همه بدونن، توجه کنن. نمیگم هم بریم فردا زبان انگلیسی رو تو مدارس تعطیل کنین، نه، حرف من این نیست. حرف این است که بدانیم چه کار داریم میکنیم، بدانیم طرف چگونه نسلی رو میخواد در این کشور پرورش بیابد، با چه خصوصیاتی. خب این حالا اون نسلی که سلطه بین المللی، نظام سلطه میخواد، ما چی؟ ما چگونه نسلی میخواییم؟ این سوگندنامه خیلی خوب بود. این سوگندنامه رو من قبل از اینکه بیام اینجا اون طرف آوردن نگاه کردم، حالا هم با دقت گوش کردم. ضمناً بدونید سوگند که خوردید بر شما لازم شد. این سوگند با نیت که انسان میخوره، این دیگر واجب الاجراست، باید بر طبقش عمل کنید. این سوگند خوب بود، سوگندنامه خوب بود. ما اول چیزی که لازم است برای دانش آموز خودمون در نظر بگیریم این است که در او هویت مستقل ملی و دینی به وجود بیاریم. این اولین چیز، هویت مستقل و با عزت. جوانمون رو جوری بار بیاریم که دنبال سیاست مستقل باشد، دنبال اقتصاد مستقل باشد، دنبال فرهنگ مستقل باشد، وابستگی، رکون به دیگران، اعتماد به دیگران و تکیه به دیگران در وجود او به عنوان یک روحیه رشد نکند. ما از این جهت دچار آسیبیم ها، اینو به شما عرض بکنم. اینی که شما میبینید یک کلمه فرنگی وارد کشور میشه، فوراً بزرگ و کوچیک و عمامه‌ای و غیر عمامه‌ای و اینا همه این کلمه رو به کار میبرن. خب چرا آقا جان؟ چرا ما اینقدر مشتاقیم، تشنه ایم که تعبیرات فرنگی به کار ببریم؟ چرا؟ این همون حالتی است که به ارث برای ما گذاشتند. این همون حالت دوران طاغوته که دوران جوانی خود ماست. بنده یادمه، من خودمم که اون وقتی که جوان بودم کنهو مسابقه گذاشته بودیم که از این تعبیرات فرنگی استفاده کنیم. هر کی از این تعبیرات بیشتر استفاده میکرد نشون دهنده این بود که روشنفکتر و آگاهتر و فلان. این غلطه. هویت مستقل اولین چیزی است که ما بایستی در جوان خودمون، در نوجوان خودمون رشد بدیم و پرورش بدیم. بعد اون وقت اقتصاد مقاومتی معنا پیدا میکنه. اینجور نیستش که بعد ما بخوایم برای اینکه اقتصاد مقاومتی انجام بگیره مسئولین بالای دولتی بیان بشینن 100 جلسه هی پشت سر هم تشکیل بدن، هی آیین نامه، هی بخش نامه، هی فلان، آخرش هم حالا به اون صورتی که کامل هست انجام نگیره. الان خب دارن تلاش میکنن دیگه که این اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کنه. وقتی روحیه استقلال و مقاومت و ایستادگی در مقابل دیگران نیست، خب سخت دیگه. وقتی عادت میکنیم که یک ذخیره ای رو که تو خونه ها معمولا خانواده های عاقل و با فکر ذخیره هایی نگه میدارن برای خودشون، ما هم یه ذخیره خداداد داریم و اون نفت، این ذخیره رو عادت کردیم هی در بیاریم هی بفروشیم، هی در بیاریم هی بفروشیم بدون ارزش افزوده. یه وقت اینو تبدیلش میکنیم به یک چیزی که دارای ارزش افزوده است، خیلی خوب، قابل قبوله، اما نه خیر، بدون هیچ ارزش، همین در میاریم میفروشیم. و بنده به بعضی از این رؤسای کشورها که آمدن پیش ما گله کردن که ما تراز تجاریمون با شما همسان نیست، شما به ما بیشتر میفروشید و کمتر میخرید. بنده مکرر به چندین نفر از اینها گفتم اونی که شما میخرید عمدش نفته. نفت یعنی پول، نفت یعنی طلا. ما ارزش افسوده از نفت به دست نمیاریم که، ثروتمون رو از زیر خاک در میاریم میدیم به شما. این رو نمیشه در حساب تراز تجاری قرار داد. اینا مهمه. هویت مستقل وقتی بود از این جور زندگی کردن انسان دور میشود، اون وقت اقتصاد مقاومتی معنا پیدا میکنه، اقتصاد بدون نفت معنا پیدا میکنه، فرهنگ مستقل معنا پیدا میکنه. ما باید شاخصهای ممتاز و برجسته رو در دانش آموزمون زنده کنیم. بله، تو همین سوگندنامه هم بود که فطرت خداداد او رو فعال کنیم. بله درست، در همه من و شما خدای متعال یک مایه‌ای قرار داده که این مایه قابل رشد پیدا کردن است، میشه ازش استفاده کرد. اینو در این بچه فعال کنین، رشد بدین. این شاخص ها ایناست. حالا عمدش مفاهیم جریان ساز، در او مفاهیم جریان ساز و عمل ساز رو تولید کنیم و به راه بیاندازیم و زنده کنیم. ایمان، اندیشه ورزی، یاد بگیره فکر کنه، مشارکت اجتماعی، دوری از انزواهای اجتماعی نامطلوب، تکافل اجتماعی، یه معنای خیلی والای اسلامی داره، اصلاح الگوی مصرف. این حقیر بارها راجع به اصلاح الگوی مصرف صحبت کردم در سخنرانی های اول سال با مسئولین، جلسات خصوصی، جلسات عمومی. اما الگوی مصرف ما هنوز اصلاح نشده، ما بد مصرف میکنیم. همین مسئله جنس خارجی که من چند روز قبل اینجا تو حسینیه با جمعی در میان گذاشتم از همین قبیله. این قاچاقهای ده ها و صد ها میلیاردی وسایل لوکس از همین قبیله. این بچه بازی های توی خیابان ها که بچه پولدارهای نوکیسه با اون خودروهای کذایی میان هی راه میرن، هی رژه میرن، هی پوز میدن، این به خاطر همین چیزاست. اصلاح الگوی مصرف، اینو باید از کودکی به این جوان و نوجوان یاد داد. تحمل مخالف، بله، تا یک کسی یک مختصر تنه‌ای زد به ما برگردیم با مشت تو سینه‌اش بکوبیم، این عدم تحمل. اسلام اینو از ما نمیخواد، اسلام عکس این رو از ما میخواد. رحما و بینهم، ادب، مؤدب بودن. حالا شما خیلیتون قاعدتا با فضای مجازی آشنایید، واقعا تو فضای مجازی ادب رعایت میشه؟ ادب رعایت میشه؟ حیا رعایت میشه؟ خب نمیشه دیگه، یا در بخش مهمی نمیشه. اینها رو باید رشد داد در نوجوان و جوان. تدین، اشرافی بار نیامدن، زندگی اشرافی رو به اینها تزریق نکرد. اینا اون برخی، البته حالا که بخوام من اینجا فهرست کنم و بنویسم و بخونم یه چند صفحه میشه، یه مقداریش این هست. اینا رو شما باید انجام بدید، این کار شماست، این کار مقدس شماست. شما هستید که این نسل رو اینجوری پرورش میدید، فرهنگ سازی میکنید، اگر چنانچه توانستید این مفاهیم را، این مفاهیم جریانساز را در ذهن دانش آموزتون رسوخ بدید، خدمت بزرگی به آینده کشورتون کردید. معلم خوشبختانه اینجوریست، چون تعلیم میده، چون یاد میده، یک تسلط روحی و فرهنگی به طور طبیعی بر دانش آموز داره. حالا اون دانش آموزهای بد اخلاق تو بعضی از کلاس ها هستن، اونا رو کار نداری، اما به طور عموم اینجوریست. در حوزه های علمیه که متعلم و طلبه در مقابل استاد مثل عبد خاضعه. حالا در فرهنگ جدید اینجوری نیست، لکن بالاخره یک تسلطی معلم داره بر شاگرد، میتونید از اون استفاده کنید. خب دستگاه ها نقش داره، دستگاه های مختلف نقش دارن، میتوانن در این زمینه این فضا رو در آموزش پرورش به وجود بیارن که معلم بتوانه کارش رو آسان انجام بده و وفادار بمانه به همین مضمون این سوگندنامه و این مطالبی که ما عرض کردیم. یکیش معاونت پرورشی است که خب سفارش شد، خوشبختانه راه اندازی کردن، فعال کردن معاونت پرورشی رو، لکن کافی نیست. معاونت پرورشی وظیفه سنگین‌تری بر عهده داره، فعالیت پرتلاش، هدفمند، هوشمند و سالم. سالم، هم سالم از لحاظ اعتقادی، هم سالم از لحاظ سیاسی، هم سالم از لحاظ اخلاقی. اینا جزء مسئولیت‌های معاونت پرورشی است، باید اینا رعایت کنن. اگر چنانچه نسبت به هر کدام از اینها، چه استقامت درست حرکت کردن دینی، چه اخلاقی و چه سیاسی، اگر چنانچه خطایی در اونجا سر بزنه، این ضربه زدن به آموزش پرورش و ضربه زدن به این نسله. این یکی از مسئولین در این زمینه صدا و سیما. صدا و سیما خیلی نقش میتوانه ایفا کنه. من سال گذشته هم گفتم عمل نشده، اون چنان که باید عمل نشد. صدا و سیما باید یک سرفصل کاری مخصوص آموزش و پرورش داشته باشه. بشینن آدمای با فکر برنامه ریزی کنن. چندی پیش، شاید هفته پیش بود، در مثال چند روز پیش بود، این جوانهای دانش آموز جمعی اینجا بودن تو حسینیه، براشون بنده صحبت کردم. یه نامه یکشون به من داد، دیدم حرف حسابی میزن. نوشته بود که تو صدا و سیما برای کودکان برنامه هست، برای بزرگا برنامه هست، برای ما جوانای دبیرستانی برنامه نیست. دیدم راست میگه، حرف درستی. کدوم برنامه رو برای این جوان فراهم کردید، تربیت کرد که بتوانه ازش استفاده کنه، استفاده روحی، استفاده فکری، استفاده دینی، استفاده علمی؟ یه برنامه های، البته برنامه های علمی و توی بعضی از شبکه ها هست، اینا برنامه نیست. برنامه سازی باید بشه، هنرمندانه کار باید بشه. این هم یه دستگاه، یه دستگاه موظف. یکی وزارت ارتباطات. این فضای مجازی امروز از فضای حقیقی زندگی ما چند برابر بزرگتر شده. فضای مجازی، بعضی اصلا تو فضای مجازی تنفس میکنن، اصلا اونجا تنفس میکنن، زندگیشون تو فضای مجازی است. جوونا هم سر و کار دارن با فضای مجازی، با انواع و اقسام چیزها و کارها، با برنامه‌های علمیش، با اینترنتش، با نمیدونم شبکه‌های اجتماعیش، با مبادلات و امثال اینها سر و کار دارن. خب اینجا لغزشگاهه. ما هیچ کس نمیگه آقا جاده نکش. اگر شما به یک منطقه جاده‌ای لازم دارید، خیلی خوب جاده بکش، جاده اتوبان هم بکش، اما مواظب باش اونجایی که ریزش کوه محتمله اونجا محاسبه لازم رو بکنی. ما به دستگاه‌های ارتباطی خودمون، به مجموعه وزارت ارتباطات و شورای عالی مجازی که بنده از اونم گله دارم، سفارشمون اینه. ما نمیگیم این راه رو ببندید، نه، اینکه بی‌عقلیه. یک کسایی نشستن فکر کردن یه راهی باز کردن به عنوان این فضای مجازی و به قول خودشون سایبری. خیلی خوب، از این استفاده کنید، منتها استفاده درست بکنید. دیگران دارن استفاده درست میکنن. بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشون این رو قبضه کردن، این دستگاه ها رو قبضه کردن. ما چرا نمی کنیم؟ چرا حواسمون نیست؟ چرا رها می کنیم این فضای غیر قابل کنترل و غیر منضبط را؟ مسئولن اینا، هم یکی از مسئولین هم همینا، دستگاه وزارت ارتباطات، باید همه اینا کمک کنن با آموزش و پرورش. آموزش پرورش به تنهایی نمیتونه همه کارها رو انجام بده، اینا باید کمک کنن. این که من بارها گفتم دستگاه ها بایستی کمک کنن با آموزش پرورش، خب کمک های اینهاست. همش ذهنشون به کمک های مالی و مادی و پولی نره، این کمک های اینهاست. باید همه همکاری باید بکنن تا آموزش پرورش بتوانه سرپا واقعا بیسته و کار خودشو انجام بده. یکی از کارهایی که باید در آموزش پرورش انجام بگیره، تزریق روحیه شادابی و جوانی در معلمه. نذاریم معلم پیر بشه. پیر سنی مرادم نیست، بعضی ها سنشون جوانه اما روحیشون پیره، بعضی روحیشون جوانه با اینکه سنشون زیاد. معلمی رو سراغ داریم که به نظرم حدود 70 ساله معلمی میکنه، دست بر نداشت، با روحیه جوان. اینا قیمت داره. این روحیه ها رو باید در آموزش پرورش احیا کرد. نظام آموزشی ما نظام فرسوده و قدیمی و کهنه است. نظام آموزشی کهنه است. اینو از اروپایی ها گرفتیم، ما همینجور نگهش داشتیم مثل یه چیز موزه‌ای مقدس که دست بهش نخوره. هر گاهی یه باری گوشه کنارش رو یک کمی کم و زیاد کردیم. نظام نظام کهنه است. باید نوسازی بشود. خب حالا البته همین طرح تحول که اشاره کردن آقای وزیر، این یک گامی است در این راه، خوبه. لکن این رو من بخوام بگم، برای نوسازی نظام آموزش پرورش ما باز نگاه نکنیم به دست دیگران، ببینیم حالا تو فلان کشور اروپایی چه اتفاقی افتاده، ما همونو رونویسی کنیم. نه آقا، صاحبان فکر بنشینن، البته از تجربه ها خوب استفاده کنن، لکن بنشینن خودشون طراحی کنند، نظام نوین را طراحی کنند. حالا همین طرح تحول که علی ظاهر خوب تهیه شده، یک گامی است. همین رو اگر چنانچه با دقت و با نگاه انتقادی اجرا کنند، نگاه کنن ببینن کجاهاش اشکال داره. ممکنه اشکال، بالاخره هر نوشته غیر الهی، هر کار بشری اشکالی توش هست، بگردیم اون اشکال رو پیدا کنیم. اشکالات رو شناسایی کنیم، عیوب رو شناسایی کنیم، یک نظام پاکیزه منظم خوبی طراحی کنیم. یکی از چیزهایی که در آموزش پرورش خیلی مهمه همین دانشگاه فرهنگیانه. همین که این جوانهای عزیزمون دانشجو معلمها اونجا هستن، بسیار مهمه. این هرچه میتوان باید برای این مجموعه سرمایه گذاری توسعه کمی و کیفی کرد. با همون معیارهای متعالی که برای معلم لازمه. عرض کردم این سوگندنامه‌ای که خوندید خوب بود، به شرطی عمل کنید به این سوگندنامه، واقعا متعهد باشیم به اون چی که به اون سوگند میخوریم. این دوره های آموزش کوتاه مدت هم میذارن که البته اینا خیلی کارساز نیست. یکی از چیزهایی که در آموزش پرورش مهمه مسئله فنی حرفه‌ای هاست که من ده مکرر روی اون تکیه کردم. ما 12 سال کودک ما تا جوان میشه درس میخونه برای اینکه بره دانشگاه. آیا برای همه مشاغلی که در جامعه وجود داره سیر این مسیر و رفتن به دانشگاه لازمه؟ اونطور که به من گزارش دادن میگن 12,000 نوع شغل وجود داره. آیا برای همه این 12,000 نوع شغل همین درس ها و همین مسیر و رفتن به دانشگاه لازمه؟ یا نه؟ باید اونچه هدف هست مهارت افزایی باشه، کارآمدی باشه برای کارهای مختلف، برای استعدادهای گوناگون. بعضیا نخبه هستند در کار هنر، یه چیز صنعتی دستش بدی در میمونه. بعضیا به عکس نخبه هستند در کار صنعت، یکی نخبه است در کار فکر و فلسفه، یکی نخبه است در کار مسائل اجتماعی. ببینیم یکی نخبه است در کارهای خدماتی. پیدا کنیم، استعدادها رو شناسایی کنیم و ورز بدهیم این استعدادها رو تا اینکه ورزیده بشن، تا اینکه بتوانن کار کنن، تا بتوانن ابتکار کنن. این همه ما روی ابتکار تکیه میکنیم و ابتکار رو کی میتوانه انجام بده؟ هر آدم معمولی که نمیتونه ابتکار انجام بده، بایستی ورزیده بشه تا بتوانه در یک زمینه ابتکار انجام بده. یک مطلبی هم درباره این نام و نشانه های دوران طاغوت بعضی ها من میبینم اصرار دارن، اینم من نمیفهمم معناش رو، که حتما باید بگیم پیشاهنگی. خب پیشاهنگی اصطلاح مال دوران طاغوته، چه لزومی داره؟ این تعبیرات، این الفاظ هر کدوم یک بار معنایی دارن پشت سر خودشون. جمهوری اسلامی جز به بزرگترین کارهاش جعل اصطلاحات بود با بارهای معنایی، استکبار مثلا فرض کنید، مستضعفین، نظام سلطه. اینا چیزایی است که ملت‌های دیگر، نخبگان سیاسی و فعال و مبارزاتی ملت‌های دیگر، اینا از ما قاپیدن اینجور تعابیر رو. چه لزومی داره؟ ما بسیج دانش آموزی داریم. فرض بفرمایید گروه های پیشتاز دانش آموزی مثلا داریم، جامعه اسلامی دانش آموزی، انجمنهای اسلامی دانش آموزی. این تعبیرات، تعبیرات مال جمهوری اسلامی. چه لزومی داره ما حتما دنبال تعبیرات قدیمی بریم؟ یه مطلبم راجع به این مسائل مدارس موجود خودمون عرض بکنم، که خب حالا مسئله آموزش پرورش طبق قانون اساسی و اونچنانی که انسان درست که فکر میکنه میفهمه، یه مسئله حاکمیتی است. معناش این نیست که حتما همه بارش باید بر دوش دولت باشه، لکن باید دولت در مسئله آموزش و پرورش نقش آفرینی کنه. این که ما مدارس دولتی رو هی تبدیل کنیم به غیر انتفاعی، این معلوم نیست خیلی یک کار پخته درستی باشه. حالا اسمش مدارس غیر انتفاعی است، اما بعضی از اینا مدارس انتفاعی است نه غیر انتفاعی. با اون شهریه های کذایی که شنیدم میگیرن از بعضی ها. سطح مدارس دولتی رو بالا ببریم تا رغبت خانواده ها به این مدارس بیشتر بشه. من آخرین عرضم اینه دیگه، وقت زیاد گذشت، خیلی طول کشید صحبت ما. کشور رو باید بسازید عزیزان من، کشور رو باید بسازید، شماها باید بسازید. از جمله عناصری که میتوانن کشور رو بسازن شما هست، معلم ها. از این فرصت هم استفاده کنید، در فرصت توانایی هاتون. خوشبختانه اونچه که در مورد وزیر محترم شنیدیم و دیدیم و اینها، ایشون الحمدلله لحاظ سلامت فکری و سلامت عملی مورد قبول هستن. از این فرصت استفاده کنن. البته ایشون هم باید سعی کنن همکارانشون هم مثل همین جور از لحاظ سلامت فکری و سلامت عملی واقعا کسانی باشن که بشه بهشون اعتماد که در این کار بزرگ. کشور رو باید بسازید شما، کشور رو باید قدرتمند کنید. قدرت فقط به سلاح نیست، مهمترین ابزار قدرت و مهمترین عنصر قدرت ساز علم و شخصیت ملی است، شخصیت افراد، ایستادگی، هویت، هویت انقلابی، ایناست که قدرت می‌سازد. ایمان به ملت ما قدرت داد، انقلاب به ملت ما قدرت داد. وقتی قدرت داشته باشید و دشمن ببینه قدرت شما رو، دشمن ناچار عقب نشینی خواهد کرد. وقتی ما در مقابل دشمن از نشان دادن و عرضه کردن مبانی و عناصر قدرت خودمون اجتناب کنیم، پرهیز کنیم، بترسیم، ملاحظه کنیم، دشمن پررو میشه. اینی که امروز شما میبینید دشمنان حرفهای بزرگتر از دهن خودشون میزنن، اینا همش قابل پاسخگویی است از سوی ملت ایران. مینشینن طراحی میکنن که ایران باید در خلیج فارس رزمایش نظامی نداشته باشه. چه غلطای عجیب غریبی. اون از اون طرف دنیا میاد اینجا رزمایش را میندازه، شما اینجا چه کار میکن؟ و برید تو همون خلیج خوک ها، برید اونجا هر جا میخواید رزمایش. تو خلیج فارس شما چه کار میکنی؟ خلیج فارس خانه ماست، خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است. ساحل خلیج فارس به اضافه سواحل زیادی از دریای عمان متعلق به این ملته، باید حضور داشته باشه، باید رزمایش کنه، باید اظهار قدرت بکنه. ملتی هستیم ما با تاریخ قدرتمند. حالا پادشاهان ضعیف روسیاهی آمدن یه چند سواحی ما رو عقب زدن، خاک مرده پاشیدن روی این کشور، اونا رفتن گورشون گم کردن رفتن. ملت ملت بیداریست، ملت بزرگیست، مگر اجازه میده؟ اینجوری بایستی با این قدرت‌های زیادخواه افزون طلب و انحصار طلب مواجه شد. مسلماً گفتم من به بعضی، گفتم اینها در مقابل ما شکست خوردن. دلیل شکستشون خیلی واضحه، چون اینا میخواستن جمهوری اسلامی نباشه یا جمهوری اسلامی علاوه بر این که هست ده ها برابر قدرتمندتر از اولم شده. خب این شکست دیگه. قرآن این رو به ما یاد داده، ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، خودتون رو اونجور آماده کنید که دشمن خدا و دشمن شما واهمه داشته باشن، حراس داشته باشن از شما. دشمن نه مراد همسایه نیست، مراد رقیب نیست، مراد اون کشوری که با ما دشمنی نمی کنه نیست، دشمن اونی که دشمنی می کنه که برم همه می شناسن. از خداوند متعال می‌خواهیم که شما رو ما رو توفیق بده بتوانیم اون راهی که مایه رضای خداست و مرضی الهی، اون راه رو انشاءالله ادامه بدیم. انشاءالله فردای این کشور به برکت وجود نورانی فعال با عزت شما جوانها، انشاءالله فردایی خواهد بود که مایه سعادت همه ملت خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.